بله دوستان عزیز و ارجمند، دقایق پایانی برنامه روی موج جوانی را مشنوین از رادیو دری. موضوع هفته ما اعتیاد هست و شما دوستان خوب دوست داریم که حتما شرکت داشته باشین، مشارکت کنین در برنامه خودتان، تعامل داشته باشین با ما، پیامک رای بکنین و اگر خواستین که صدایتان هم پخش شوه دوستان ما در پیامک تلفنتان بانین بایتان تماس میگیرن و با شما مصاحبه خواهند کرد. شماره پیامک ما در ایران 3826 هست و در افغانستان 0794 71 71 44. لحظات و دقایق پایانی برنامه است. با آخرین بخش از برنامه هم با ما باشید.
گلانه
عجیب هست. بعضی از ما عشق و فرزندانمان داریم، اما در مسیر زندگیشان سنگهای کلان میمانیم. اتو یک سنگهایی که بیخی جلوه حرکت و پیشرفت اونا را میگیره. مثلا در همین امر ازدواج، بعضی از پدر مادرها با سختگیری ها میخواین که فرزندشان همه رسم و رسوم و قوانین قومی و قبیلگی اونا را اجرا کنن. یکی میبینیم هنوز هم برای آینده جوانانشان تصمیم میگیرن، او را وظیفه خود میدانند. دیدیم دیگه که چطور جوانی را که خودش میخواد تصمیم بگیره در سختی و تنگنا قرار دادن. شاید این سخن امام علی علیه السلام برای خیلی از پدر و مادرها و همین قسم جوانها راهگشا باشه. امام علی علیه السلام میفرمایند آداب و رسومتان را به فرزندانتان تحمیل نکنین، زیرا آنها به زمان دیگری غیر از زمان شما آفریده شدند.
مراقب خودتان، سلامتیتان، شادیتان، امنیتتان باشین در پناه ایزد متعال. حق پشت و پناهتان.
میگویند روزی زنبور و مار با هم بحثشان شد. مار گفت انسان‌ها از ترس ظاهر خوفناک من می‌میرند، نه به خاطر نیش زدنم. اما زنبور قبول نمی‌کرد. مار برای اثبات حرفش با زنبور قراری گذاشت. آنها رفتند و رفتند تا رسیدند به چوپانی که در کنار درختی خوابیده بود. مار رو به زنبور کرد و گفت من او را می‌گزم و مخفی می‌شوم. تو بالای سرش سر و صدا کن و خودنمایی کن. مار چوپان را نیش زد و زنبور شروع به پرواز کردن بالای سر چوپان کرد. چوپان فورا از خواب پرید و گفت ای زنبور لعنتی و شروع به مکیدن جای نیش و تخلیه زهر کرد. مقدار دارو بر روی زخمش قرار داد و بعد از چند روز بهبود یافت. مدتی بعد که باز چوپان در همان حالت بود، مار و زنبور نقشه دیگری کشیدند. این بار زنبور نیش زد و مار خودنمایی کرد. چوپان از خواب پرید و همین که مار را دید از ترس پا به فرار گذاشت و به خاطر وحشت از مار دیگر زهر را تخلیه نکرد و از زمادی هم استفاده نکرد. چند روز بعد چوپان به خاطر ترس از مار و نیش زنبور مرد. برخی بیماری ها و کارها نیز همین گونه هستند. فقط به خاطر ترس از آنها افراد نابود می شوند یا شکست می خورند، مثل بیماری سرطان و بیماری های دیگر که دلیل عمده مرگ و میر بیمارانش باخت و تضعیف روحیه آنان است. ساعت 6، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه ایران: انتخابات حماسه بود، امید دشمن به مشکلات معیشتی، احراز صلاحیت‌ها و کرونا محقق نشد. دیدار نمایندگان وزارت خارجه ایران و افغانستان با تاکید بر برگزاری نشست سه جانبه تهران، کابل و اسلام آباد. خطیب زاده: هنوز درباره توافق یا عدم توافق با آژانس تصمیم گیری نشده است. و احضار سفیر لهستان در فلسطین اشغالی به علت تصویب قانون جدید در پارلمان این کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مجموعه خبری ساعت 6 همراه ما باشید. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز دوشنبه در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضائیه ایران که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، فعالیت هزاران دستگاه تبلیغاتی از جمله رسانه‌های آمریکایی، بریتانیایی و برخی کشورهای مرتجع و روسیه و به کارگیری تعدادی از عناصر خائن ایرانی برای منصرف کردن مردم از حضور در انتخابات را در دنیا بی سابقه دانستند و افزودند آنها به برخی بهانه‌ها مانند مشکلات معیشتی یا بعضی حوادثی که بعداً رخ داد، مانند بحث احراز یا عدم احراز صلاحیت‌ها نیز امید بسته بودند. رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتند که مردم ایران در شرایط کرونایی و دشواری‌های اقتصادی به عنوان برندگان اصلی انتخابات، شکست و ناکامی را نصیب دشمنان ایران و عناصر وابسته به آنان کردند. ایشان انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده در ایران را حماسه خواندند و گفتند:
انتخابات حقا و انصافا حماسه بود. این انتخاباتی که گذشت به معنای واقعی کلمه حماسه این مردم بود، حماسه آفریدند. خب تلاش های انجام میگیره، کاغذ می نویسن، نامه می نویسن، تو فضای مجازی حرف می زنن، تو دستگاه ها که عظمت این انتخابات رو انکار کنن فایده ای نداره، این تلاشی بیهوده است. کار بزرگی بود، اونایی که باید تحلیلگرانی که چشمشون به این انتخابات بود اونا میفهمن چه اتفاقی افتاد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی برنده انتخابات ایران را همه کسانی خواندند که به شور و نشاط انتخاباتی در کشور کمک کردند و بازنده انتخابات را کسانی دانستند که همه تلاش خود را کردند که مردم را از صندوق رأی دور کنند.
برنده انتخابات همه کسانی هستند که به شور و هیجان این انتخابات کمک کردند. نامزدهای انتخابات جزو برندگانند. این نامزدها، اونایی که رأی نیاوردن اونا هم برنده، چون کمک کردن به اینکه مردم به این صندوق ها علاقمند بشن. برنده اصلی هم ملت ایرانه، بازنده اصلی همون کسانی هستن که این مدت تو تلاش کردن که مردم در این انتخابات شرکت نکنن و با طرد مردم مواجه شدن و امید اونها و طمع اونها نسبت به نتیجه انتخابات رو مردم ناکام کردن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی مسئله کرونا و تأثیر حدود 10% آن بر مشارکت بر اساس محاسبات کارشناسان را یادآور شدند و افزودند با وجود همه این مسائل مردم با صفوف پرشور و اظهارات پرانگیزه خود از ساعت اول صبح حماسه عظیم و واقعی آفریدند و مشت محکمی بر سینه تحریم کنندگان و مخالفان و معارضان انتخابات زدند. رهبر معظم انقلاب با اشاره به برخورد خوب مسئولان کشور بعد از برگزاری انتخابات این رفتارها را مایه آرامش روحی در کشور خواندند.
بعد از انتخابات و پیروزی نامزد مورد قبول مردم با رأی خوب و بالا، درصد بالا و حمدالله، برخورد مسئولان کشور برخورد خوبی بود، نشانه طمأنینه و آرامش روحی لازم در کشوره. اینی که مسئولین درجه اول و تراز اول کشور بیان با رئیس جمهور منتخب ملاقات کنن و دیدار کنن و حرف بزنن و اظهار نظر کنن، تبادل نظر کنن، چیز خیلی خوب است. اینی که نامزدهایی که رأی نیاوردن به نامزدی که رأی آورده تبریک بگن و اظهار علاقه و ارادت بکنن، چیز خیلی خوب است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با یادآوری رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا و فحاشی نامزدها ضد یکدیگر افزودند آمریکایی‌ها سرمشق‌های خوبی نیستند، بناً در مسائل سیاسی باید با رعایت ادب و جهات اخلاقی و شرعی و بدون اهانت و تهمت سخن گفت، نه اینکه از شیوه‌های فحاشی و اهانت آمریکایی‌ها و ترامپ استفاده کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به سخنان یک مقام آمریکایی درباره انتخابات ایران گفتند که انتخابات آمریکا در چشم همه دنیا مفتضح شد، حالا همان مفتضحان بعد از چند ماه زبان درآورده و از انتخابات ایران ایراد می‌گیرند، در حالی که آنها با آن افتضاح دیگر نباید یک کلمه راجع به انتخابات حرف بزنند.
انتخابات دشمنان ایران مثل آمریکا از چشم همه دنیا انتخابات مفتضحی بود، یعنی واقعا افتضاح کردن. همون مفتضحین دارن به انتخابات ما ایراد میگیرن. یه عنصر آمریکایی راجع به انتخابات ایران اظهار نظر میکنه با اون فضاحتی که دارن حالا زبون در آوردن بعد از چند ماه و حرف میزنن. اونا دیگه با اون وضع اصلا نباید راجع به انتخابات کلمه‌ای بر زبان بیارن به اون افتضاحی که به وجود آوردن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین شهید آیت الله بهشتی را عالمی متفکر و نظریه پرداز، شخصیتی برجسته و حقیقتاً انقلابی، مؤمن، متشرع و بسیار مؤثر خواندند و افزودند شهید بهشتی با پایه‌گذاری کار دشوار و بزرگ ایجاد دادگستری اسلامی و نقش آفرینی در تدوین قانون اساسی حق بزرگی بر گردن کشور و ملت دارد و این حق باید شناخته و ادا شود. ایشان با اشاره به جنایت فجیع منافقین در به شهادت رساندن آیت الله بهشتی و حدود 70 نفر از شخصیت‌های ممتاز دیگر گفتند که این قاتل‌ها صراحتاً به این جنایت بزرگ اعتراف کردند، اما امروز با حمایت فرانسه و دیگر کشورهای مدعی حقوق بشر آزادانه فعالیت می‌کنند که انسان از وقاحت غربی‌ها در ادعاهای حقوق بشری و دادن تریبون و حمایت از این تروریست‌ها حیرت می‌کند. رهبر معظم انقلاب با تمجید از اقدامات رئیس قوه قضائیه حضور در میان مردم را از نقاط قوت آقای رئیسی خواندند و یادآور شدند که مسئولان بعدی قضا نیز باید این کار بسیار خوب، ضروری و پربرکت را ادامه دهند.
یکی از نقاط قوت کار جناب آقای رئیسی در قوه قضائیه همین رفتن تو مردم بود. اینو ترک نکنید. این رو مسئولان محترم قوه بعد از ایشون این رو ترک نکنن. این کار بسیار خوب و مهمی است و برکات زیادی داره، همونطور که عرض کردم.
ادامه خبرها از رادیو دری. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان فرار طالبان از بحث‌های اصلی در مذاکرات صلح را مانع پیشرفت این گفتگوها دانست. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی امروز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت که طالبان با لجاجت به دنبال وقت‌کشی در مذاکرات صلح است و تعهدی به پیشرفت گفتگوها نشان نمی‌دهند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفت که پیشبینی موافقتنامه دوحه این بود که به دنبال خروج قوای بین‌المللی از افغانستان ما به صلح نزدیک می‌شویم، اما در مذاکرات صلح پیشرفتی حاصل نشد چون طالبان نمی‌خواهند که وارد بحث‌های اصلی شوند. عبدالله بیان کرد با خروج عساکر خارجی دیگر بهانه‌ای برای تداوم جنگ، تخریب زیربناها و نهادهای خدماتی وجود ندارد، هرچند از آغاز حضور نیروهای خارجی از طرف طالبان یک بهانه بود. عبدالله افزود که در حالی که عزم و اراده ما به تعقیب گفتگوها و رسیدن به راه حل سیاسی و ملکی ادامه پیدا می کند، اما اطمینان می دهیم که کسی بخواهد راه حل نظامی را تحمیل کند به این هدف نمی رسد. نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایران در امور افغانستان از نشست سه جانبه کابل، اسلام آباد و تهران در روزهای آینده خبر داد. محمد ابراهیم طاهریان پس از سفر به اسلام آباد و بازگشت به کابل با محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان دیدار و در مورد نتایج سفر به پاکستان گفتگو کرد. طاهریان با اشاره به اهمیت اجماع منطقوی و تقویت رابط بین سه کشور، طرح برگزاری نشست سه جانبه میان وزرای خارجه افغانستان، ایران و پاکستان را مطرح کرد که مورد تایید وزیر امور خارجه افغانستان قرار گرفت. وزیر امور خارجه افغانستان در این دیدار تقویت هرچه بیشتر رابط دوستانه بین دو کشور ایران و افغانستان را با اهمیت خواند و بر تحکیم و گسترش هرچه بیشتر مناسبات دو و چند جانبه تاکید کرد. عملیات فنسکشی در مرز پاکستان با ایران با جدیت ادامه دارد. شیخ رشید احمد وزیر داخلی پاکستان امروز با تشریح تلاش‌های این کشور برای تکمیل فنسکشی در مرزهای این کشور با جمهوری اسلامی ایران و افغانستان گفت که 46% عملیات حصارکشی در مرزهای مشترک پاکستان و ایران انجام شده و انتظار داریم تا پایان سال این عملیات پایان یابد. وزیر داخلی پاکستان با بیان این که اسلام آباد گام‌های مهمی برای محافظت از مرزهای این کشور با ایران و افغانستان برداشته، میزان پیشرفت عملیات فنسکشی آن کشور در مرز افغانستان را 88% اعلام کرد. چندی پیش در دیدار مسئولان امنیتی و مرزبانی پاکستان و ایران، طرفین بر گسترش همکاری‌های امنیتی و مقابله با تروریسم تاکید کردند. بر اثر انفجار ماین کنار جاده‌ای، فرمانده پلیس شهر غزنی به همراه سه پلیس دیگر کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، فاطمه رحیمی عضو شورای ولایتی غزنی اعلام کرد که یک حلقه ماین کار گذاشته شده در مسیر عبور موتر حامل فرمانده حوزه ششم پلیس شهر غزنی در این شهر منفجر شد که بر اثر آن یونس رمضانی، فرمانده پلیس حوزه ششم، به همراه سه پلیس دیگر کشته و سه پلیس هم زخمی شدند. عضو شورای ولایتی غزنی افزود که این انفجار زمانی رخ داد که یونس رمضانی همراه نیروهای تحت امر خود در حال عملیات گشتزنی بود. نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن بیش از 30 تن از افراد طالبان در مناطق شمالی خبر می‌دهند. جزئیات را از همکارم کاظم حیدری بشنوید.
نیروهای امنیتی افغانستان از کشته و زخمی شدن بیش از 30 تن از افراد گروه طالبان در شمال این کشور خبر داده اند. نظامیان افغانستان مستقر در ولایت فاریاب گفتند که در اثر پیشروی‌های نیروهای امنیتی در ولسوالی پشتونگوت این ولایت به دستاوردهای نایل آمده اند. دفتر مطبوعاتی فرماندهی نیروهای پلیس ولایت فاریاب با نشر خبرنامه مدعی شده است که نیروهای دولتی موفق شده اند. بازار امام صاحب و چندین قریه از مربوطات ولسوالی پشتونگوت را در تصرف خود در بیاورند و از وجود مخالفان مصالح دولت پاک سازی نمایند. فرماندهی پلیس ولایت فاریاب از پیشروی نظامیان کشورش به سمت منطقه دهندری ولسوالی یاد شدنی سخن گفته است. نیروهای امنیتی در ولایت فاریاب مدعی اند که در درگیری با وقوع پیوسته میان سربازان دولتی و افراد وابسته به گروه دهشت افغان طالبان 8 مخالف مصالح دولت کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شده اند. یک نیروی امنیتی نیز در درگیری با افراد طالبان جان باخته است. فرماندهی نیروهای پلیس در ولایت فاریاب از کشته شدن یک فرد تروریست و زخمی شدن 4 عضو یک خانواده در یک حادثه انفجاری نیز خبر داده است. عبدالکریم یورش سخنگوی مطبوعاتی نیروهای پلیس در ولایت فاریاب در خبرنامه گفته است که یک حلقه‌مان جاسازی شده در منزل مسکونی یک تن از نیروهای پلیس در گذر تکلی خانه از مربوطات ناحیه سوم شهر میمنه منفجر گردیده و تلفات را وارد کرده است. به گفته یورش در این انفجار عامل اصلی حادثه که وابسته به گروه طالبان بوده کشته و 4 تن دیگر از اعضای این خانواده زخمی شده اند. یک کودک 8 ساله نیز از جمله زخمی شدگان این رویداد می باشد. همچنان وزارت دفاع ملی افغانستان از کشته و زخمی شدن 12 تن از افراد گروه طالبان در ولایت سمنگان خبر داده است. خبرنامه این وزارت حاکی از آن است که نیروهای مسلح افغان یک رشته عملیات تصفیه‌ای را در منطقه اولنگ ولسوالی در ریسوف بالای ولایت سمنگان علیه گروه طالبان راه اندازی نمودند. مقامات نظامی افغان گفتند که در این عملیات نظامی تاکنون 5 تن از دهشت افغانان گروه طالبان کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شده اند. اما این که در این عملیات نظامی آیا ساحاتی از وجود شبه نظامیان گروه طالبان پاک سازی شده است یا خیر، در خبرنامه چیزی گفته نشده است. ولسوالی در ایسوف بالا و در ایسوف پایین ولایت سمنگان بیش از یک هفته است که در تصرف گروه طالبان قرار گرفته اند. نیروهای امنیتی افغانستان همچنان از کشته شدن 6 تن از افراد گروه طالبان در ولسوالی چارکنت ولایت بلخ خبر دادند. در خبرنامه‌ای که در همین خصوص از سوی وزارت دفاع ملی افغانستان منتشر گردیده آمده است که نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان روز گذشته افراد طالبان را در منطقه گیرو از توابع ولسوالی چارکنت ولایت بلخ هدف حملات خیش قرار دادند. خبرنامه مدعی است که در این حملات نظامیان افغان 6 تن از افراد گروه طالبان کشته شده اند. همچنان گفته شده است که مقادیر سلاح و مهمات سبک و سنگین متعلق به گروه طالبان نیز به دست نظامیان افغان افتاده اند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
تشکر از همکارم کاظم حیدری در شمال افغانستان. اما از شمال به شمال شرق این کشور منتقل می شویم. 28 کشته و زخمی از طالبان مسلح مخالف دولت در ننگرهار، عنوان گزارش محمد آصف شینواری.
مسئولان امنیتی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از کشته و مجروح شدن 28 طالب مسلح مخالف دولت در ولایت ننگرهار خبر داد. مقصود آقا سخنگوی قلوردو 201 سیلاب میگوید که ظرف 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی و انداختهای سلاحهای ثقیله در ولسوالی های شیرزاد و حصارک غلجایی ولایت ننگرهار 18 تن از طالبان مسلح مخالف کشته شده و 10 تن دیگر زخم برداشته است. مقصود آقا گفت که همچنان نیروهای امنیتی در مسیر راه رفت آمدشان 13 حلقه‌مانی که به گفته موصوف از سوی مخالفان جاسازی شده بود کشف و خونسا نموده است و در مورد تلفات وارده به نیروهای امنیتی و افراد ملکی چیزی نگفت. گروه طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته است. از سوی دیگر حوالی ساعت 8 صبح یک ماین در مقابل ساختمان مدیریت معارف شهری جلال آباد انفجار نموده که در نتیجه آن به گفته سخنگوی والی ننگرهار 2 تن از افراد ملکی زخم برداشته و به کارکنان اداره معارف شهر جلال آباد آسیب نرسیده است. بالای مدیریت معارف شهر جلال آباد سال گذشته یک حمله انتحاری صورت گرفته بود که در نتیجه آن بیش از 10 تن از کارمندان مدیریت معارف شهر جلال آباد کشته شده بود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که درباره توافق یا عدم توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و چگونگی ادامه یا عدم ادامه همکاری با آن هنوز تصمیم گیری نشده است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز و در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران درباره احتمال تمدید توافق ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود که اکنون نوبت طرف‌های مقابل است که تصمیمات سیاسی خود را بگیرند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره توقیف سایت‌های وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا نیز تصریح کرد که این مثلا نشان از استیصال گردنکشانه آمریکا در مقابل صداهای مستقل از کشورهای مانند ایران بود و نشان از استانداردهای دوگانه و دروغین بودن ادعای آنها درباره آزادی بیان است. خطیب زاده با اشاره به سالروز حمله کیمیاوی رژیم بعثی به شهر سردشت شمال غرب ایران نیز گفت که این روز همیشه در تاریخ به عنوان روز شرم‌آور برای منادیان دروغین حقوق بشر باقی خواهد ماند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره رایزنی ایران با کشورهای منطقه درباره افغانستان گفت که موضوع افغانستان همواره در بستر منطقه و در روابط ایران با کشورها مطرح بوده و آینده افغانستان باید در داخل این کشور تعیین شود. هیچ کشوری نمیتواند درباره آینده افغانستان تصمیم گیری کند. گروه‌های مقاومت عراقی اعلام کردند انتقام حملات آمریکا به موازی الهشت شعبی را خواهند گرفت. گروه‌های مقاومت عراقی امروز دوشنبه در واکنش به حمله آمریکا به موازی الهشت شعبی در مرز سوریه و عراق بیانیه‌ای مشترک صادر و تصریح کردند که ما در برابر ادامه حضور نیروهای اشغالگر آمریکایی در کشور که مغایر با قانون اساسی تصمیم پارلمان و خواست ملت عراق است سکوت نخواهیم کرد. گروه های مقاومت در بیانیه خود با اشاره به اینکه نیروهای اشغالگر آمریکایی با حمله به نیروهای الهشت شعبی همچنان در حال ادامه دادن جنایات خود هستند تاکید کردند که انتقام خون شهدای این حملات از مرتکبان این جنایت گرفته خواهد شد و دشمن طعم تلخ انتقام را خواهد چشید. گروه مقاومت کتایب سید الشهدای عراق هم پیش از این اعلام کرد که از این پس جنگ ما با اشغالگران آمریکایی نامحدود خواهد بود و اولین گام این جنگ هدف گرفتن پرنده‌های متخاصم آنان در آسمان عراق عزیز ماست. بامداد امروز منابع خبری در عراق و سوریه از حمله هوایی هواپیماهای آمریکایی به موازی الهشت شعبی در منطقه بوکمان در مرز سوریه و عراق خبر دادند. در این حمله 4 نیروی الهشت شعبی به شهادت رسیده و 3 تن دیگر هم مجروح شدند. رژیم صهیونیستی در ادامه اعتراض به قانون پارلمان لهستان سفیر این کشور در فلسطین اشغالی را احضار کرد. وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در بیانیه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی سفیر لهستان در فلسطین اشغالی را به علت قانونی که اخیراً در لهستان به تصویب رسیده است احضار کرده است. وزارت خارجه رژیم صهیونیستی در این بیانیه مدعی شد که این یک بحث تاریخی درباره مسبب هولوکاست نیست، بلکه یک بحث اخلاقی از جانب لهستان نسبت به کسانی است که شهروند این کشور بودند و اموالشان طی هولوکاست و دوران حزب کمونیست به یغما برده شد. مطابق قانون لهستان ادعاها و شکایات مربوط به استرداد اموال و املاکی که طی جنگ جهانی به تصرف نازی‌ها درآمدند و طی 30 سال گذشته به نتیجه‌ای نرسیده متوقف و بایگانی خواهد شد. همچنین هر گونه فرجام‌خواهی احکامی که طی 30 سال گذشته صادر شده اند نیز ممنوع اعلام شده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه ایران: انتخابات حماسه بود، امید دشمن به مشکلات معیشتی، احراز صلاحیت ها و کرونا محقق نشد. دیدار نمایندگان وزارت خارجه ایران و افغانستان با تاکید بر برگزاری نشست سه جانبه تهران، کابل و اسلام آباد. خطیب زاده: هنوز درباره توافق یا عدم توافق با آژانس تصمیم گیری نشده است. و احضار سفیر لهستان در فلسطین اشغالی به علت تصویب قانون جدید در پارلمان این کشور. بسیار تشکر که با مجموعه خبری ساعت 6 همراه ما هستید. همچنان با شما خواهیم بود تا ساعت 6:45 دقیقه به وقت تهران و کابل. در روزهای گذشته درگیری‌های شدید بین نیروهای دولتی و طالبان در برخی از ولایات افغانستان به وقوع پیوسته که در نتیجه آن برخی از ولسوالی‌ها نیز به دست طالبان سقوط کرده است. حملات طالبان در یک ماه اخیر تشدید شده است و ده‌ها ولسوالی در مناطق مختلف افغانستان به ویژه در شمال این کشور به تصرف طالبان درآمده است. این موضوع را همکارم قریشی با جنرال امیرخیل آگاه مسائل سیاسی و نظامی مطرح کرده که دعوت میکنم شنونده این گفتگو باشید.
محترم جنرال عتیق الله امیرخیل، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، طی روزهای اخیر شماری از ولسوالی ها بین نیروهای دولتی و طالبان دست به دست گردیده. شما این وضعیت را ناشی از چی میدانین؟
جنگ خو طبیعی هست که همین حالت داره، پیشروی هم داره، خدمشنی هم داره، حتی شکست هم داره. این خود خصلت طبیعی جنگ است. مگر بعد از این که طالب ها با امریکای ها در دوحه یک سلسله مسائل امضا کردن و تعهد کردن که بالای قوات های امریکایی و ناتو حمله نمی کنن، توجه خود خاص به طرف افغانستان جلب کرد، به طرف مردم افغانستان، به خاطر از این که هدف اصلی طالب ها به دست آوردن قدرت از سر افغانستان و به زعم خودشان که در اینجا نظام اسلامی را که عبارت از امارت اسلامی باشه تأسیس میکنه. خب این که امریکای هم در اونجا تعهد کردن که دیگه بالای طالب ها حمله نمیتونه، اونا طبعاً یک قوت شدن و یک قدرت پیدا کردن. خب بعد از این که بعد از ماه مای که امریکا اعلان کرده که تا سپتامبر قوات خود مکمل از افغانستان میکشن و دیگه در جنگ داخل نمیشه، حتی و در جنگی که افغان ها میکنه با حکومت کم نمیکنه، طالب ها یک چیز پیدا شد که اینا میتونن توسط زور حکومت افغانستان را سرنگون بسازن. از این خاطر کوشش کردن که بالای ولسوالی ها حملات خود به شدت ببخشه و در بعض جایا اشخاص نفوذی هم دارن، در بعض جایا مشران قومی دولا هم با طالب ها ارتباط داشتن، پست ها رخ نکردن و اقتدار پست ها بدون جنگ تسلیم شد، اقتدار هم جنگ کردن و از طرف دیگه دولت افغانستان که امروز داره یک نیرو است داره نیرو داره دا هم در مقابل به حملات چیز کن تا بال 7-8 ولسوالی رو گرفتن، در واقع هم پلان خود دارن که این رقم ولسوالی های دیگر آزاد دیتن. خب جنگ است در همین حالات داره داره ببینیم که نتیجه کجا میرسه، اما سبب اصلی از این جنگ اونمون معاهده دو هست.
شما هم اشاره کردین، عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته که به دلیل بر طالبان اسلام آباد نمیتونه فشار بیشتر وارد بکنه که این گروه با خروج نیروهای آمریکایی خود را پیروز میدانند. شما چه فکر میکنین؟ آیا چنین است؟
اراده با پاکستان، شما هیچ چیز نکنین، پاکستان سیاست دوری اداره و دروغ میده و دروغ میده و گپشم سیاسیه. امیدن که اگر طالبا دولت افغانستان به زور سرنگون بسازه، البته ما به اون موافق نیستیم، ولی بالای طالبا کدام حمله هم نمیکنیم، یعنی چه نظامی را نیسته. اما اصلا هدف اساسی پاکستان هم میترست که دولت افغانستان سرنگون شود. سرنگون شود ای را میخواه به خاطر اینکه اهداف خود داره که به او اهداف برسه، البته اهداف در وجود دیگر ها دیگه. به این خاطر پاکستان همیشه دروغ میده و باورم نکنین دولت افغانستان باور نباید بکنه. از رودر از رودن خطاست، هیچگاهی شما بگر پاکستان باور نکنه، سیاست دوری داره، سیاست اساسی و نمو عمق استراتژیک است که میخواه با مقابل هند یا قوت به دست بیاره.
جناب جنرال صاحب، شما چه فکر میکنین؟ آیا طالبان میتونن از رای جنگ غلبه حاصل بکنن و پیروز شوان؟
خب نظریات مختلف است، ولی با موجودیت همین قوتی که ما میبینیم که افغانستان در طول تاریخ 3,000,000 قوت نداشت و خیلی داره و مجهز هم هستن، سلاح خوب هم امروز به دست دارن، اگر درست رهبری شو امکان از این نیست که دولت سقوط کنه. ما این چیز امکان نمیبینم، ولی اگر همه حالات شوه که در بین اردو طوری که وقتی که مجاهدین در جلال آباد شکست کردن، غرب و ایسای دستی یکی کردن گفتن که دولت نجیب سقوط نمی کنه و اردوی بسیار قوی داره، بیان که در بین اردو ما اختلافات با وجود بیاریم. اما ترام شد که در بین اردو اختلافات با وجود آورد، اردو پاشان شد و خود رفقای دستر نجیب برش خیالت کردن. دیگه اون حالت اگه با وجود بیاره دیگه سقوطش خیلی علی آسان است نسبت به اون.
خب در کنار نیروهای دولتی شما تاثیر تجمع نیروهای مردمی را چگونه میبینین که در بسیاری از نقاط صداها بلند میشه و شمار کثیری از مردم صلا برداشتن در حمایت از نیروهای دولتی؟
در یک زمان کوتاه مفید است، به خاطر اینکه یک قوت است، یک قوت است مقابل مخالفین و یک دوست هم است که برای پاکستان نشان ده. ولی در یک زمان بسیار کوتاه، اما در آینده بسیار خطرناک است، چرا که این مردمی که امروز صلاح را به دست میگیره برای فردا باز اینا با اون چود و چپاول و به اینا عادت کردن، مردم افغانستان اذیت میکنه، به دولت احترام هم نمیکنه و اطاعت هم نمیکنه، با مشکلات با وار میاره. چیزی آیندهش بسیار مشکل است اگر از امیال فکر نشد، درست رهبری نشه و رهبریش به دست قوتهای نظامی نباشه و به دست ملیشه ها باشه، در اون صورت باز خطرناک است. ولی اگر این کسایی که به نام رهبر خود میشناسه نگاهشان پر شده و علی کفایت میکنه، همی ها دستوردار شوه، همی قیام ملی را عسکرها یا به اصطلاح اردو و پلیس و امنیت رهبری بکنه، این خیلی خوب است و در آینده هم باز مشکلات پیش نمیشه. ولی اگر اینا در ایشی را کده و میرم و به محاض جنگ بیرم، خودش هم در اگزه قرار میشینه، نام خدا میکشه، باز در آینده اطاعت هم نمیکنه، در شروع چه پاولو در امتیازا و به ایگفا گف نزنه، ممکن افغانستان ترپه ترچه.
بله، گفتگوی آقای قریشی بود با عتیق الله امیرخیل، آگاه مسائل سیاسی و نظامی درباره خروج عساکر خارجی و ناامنی هایی که در افغانستان بیشتر شده. در همین زمینه به تحلیلی از سید احمد موسوی مبلغ توجه بفرمایید.
اولا که مسئله خروج آمریکایی ها از افغانستان هنوز پایان خودش نرسیده و بعد از این که اعلام رسمی از خروج آمریکایی ها، تازه زمان این میرسه که ما چک کنیم ببینیم که آیا واقعا خروج صورت گرفته یا نه و کیفیت خروج به چه شکلی بوده، چه مقدار از نیروهای آمریکایی در قالب‌های دیگری باقی مانده یا در پایگاه‌های دیگری در منطقه اونا حضور پیدا کردن. همه اینها را اون زمان باید در واقع بررسی کرد. مسئله دیگری که وجود داره این هست که اساسا ما در رابطه با سیاست‌های آمریکا در منطقه و استراتژی‌های آمریکا در افغانستان باید یک نگاه عمیق کلانی داشته باشیم و اوضاع منطقه را در کنار افغانستان تا امان با هم دیگر بسنجیم. آمریکایی‌ها در طول 20 سال گذشته با صرف میلیاردها دلار در افغانستان حضور نظامی داشتند و غیر منطقی است که بدون هیچ برنامه‌ای برای آینده افغانستان را ترک کنند و افغانستان را به حال خودشان رها بکنند. من فکر می‌کنم که ما بیش از اینکه فعلا مسئله خروج آمریکایی‌ها را یک در واقع خروج محض و تنها بدانیم، باید استراتژی‌های آمریکا در افغانستان و استراتژی آمریکا در کل منطقه را مورد بررسی قرار بدیم. تداوم جنگ به نظر می‌رسد که برای آمریکایی‌ها در افغانستان یک استراتژی است خودش و به همین دلیل هست که اون چیزی که شما فرمودید از این که زیر ساخت‌های لازم برای تقویت حکومت یا تقویت ساختار نظام را فراهم نکرده و در حال خروج هست، به همین دلیل هست. آمریکایی‌ها هم با دولت افغانستان قرارداد استراتژیک دارن و هم با طالبان توافقنامه صلح امضا کردن، بنابراین با دو طرف در حال کار هست. خب این خودش یک سوال هست که چطور هم آمریکایی ها با دولت افغانستان کار میکنن و هم با طالبان کار میکنن، پس وجه تمایز این دو برای آمریکایی ها چی هست و با چه اساسی در واقع سیاست های خود با طرف در حال چیدن هستند. بنابراین نقاط ابهام اینجا زیاد است و در مجموع نتیجه ای که ما میگیریم این هست که آمریکایی ها به دنبال این هستند که یک جنگ دوامدار بین دولت افغانستان و گروه طالبان را در شکل بدن و جغرافیای جنگ را هم تغییر بدن به مناطقی که تأمین منافع آمریکا را خواهد کرد و از این منظر اگر به قضیه نگاه بکنیم، در اون صورت باز شرایط برای ما قابل فهمتر خواهد شد که چرا آمریکا بدون اینکه زیر ساخت‌های دموکراتیکی که با شعار ایجاد او وارد افغانستان شده بود تخلیه بکنه، در حال خروج از افغانستان است.
شما اشاره کردین که آمریکایی‌ها 20 سال در افغانستان حضور داشتند. خب به مرخم که شما اشاره کردین برای منافع خودشان آمریکا در این کشور آمدند. اکنون به نظر شما آمریکایی‌ها در افغانستان منافع ندارند و منافعشان دیگه تامین نمیشه در افغانستان که میخواین از این کشور خارج شوند؟
چرا آمریکایی‌ها در افغانستان منافع دارند؟ منتها این منافع چی هست؟ تشریح این نیازمند اندک تفصیل است. یک بخش از منافع آمریکا میتونه این باشه که این هزینه‌های سنگین جنگ در افغانستان متحمل میشه، این در واقع سرشکن شود بین کشورهای منطقه و در کشورهای منطقه را به جای خودش درگیر جنگ بکنند. یکی از سیاست‌هایی که به نظر می‌رسد آمریکا در پیش گرفته این هست که جنگ را ببرد به مناطقی که به شکل حیات خلوت کشورهای منطقه مثل چین و روسیه به حساب می‌آید و با این روی کرد و با این روشی که در پیش گرفته عملاً هزینه‌های جنگ افغانستان را سرشکن بکنه بر کشورهای منطقه. بنابراین خود همین که کشورهایی که در سیاست‌های منطقه‌ای غالب بودن بر آمریکا، مثلا روسیه و محور ایران و روسیه، در عراق و در سوریه مداوما آمریکا را در طی چند سال گذشته آزار دادن و سیاست‌های آمریکا در اون مناطق با شکست مواجه شده، این یک قدرتی برای جمهوری اسلامی ایران و روسیه در منطقه ایجاد کرده. خب
عزیزان شنونده، همچنان از بخش خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم و این لحظه دعوت میکنم که با مجله 2 این سرویس خبری همراه ما باشید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که با فوت 140 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 در شبان روز گذشته، تعداد جان باختگان این بیماری در ایران به 83985 نفر رسید. روابط عمومی این وزارتخانه امروز در اطلاعیه اعلام کرد که از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 12351 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 1417 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 3,180,092 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود که تاکنون 2,848,042 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه‌ها ترخیص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تاکنون بیش از 181 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 3,940,000 نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. با تحقیق بر خون افرادی که واکسن کو ایران برکت را دریافت کرده بودند، ثابت شد که این واکسن موفق به شکست سویه آفریقایی کرونا شده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت دارویی شفا فارمد وابسته با ستاد اجرایی فرمان امام خمینی رحمت الله علیه در اطلاعیه اعلام کرد که آزمایش خون 10 نفر از افرادی که در مرحله اول و 30 نفر از کسانی که در مرحله دوم مطالعات بالینی واکسن کو ایران برکت داوطلب شده بودند ثابت کرد که آنتیبادی تولید شده در بدن این افراد قادر به شکست واریانت آفریقایی کووید 19 است. در این گزارش آمده است که پیش از این نیز آنتیبادی خون داوطلبان تزریق این واکسن بر واریانت بریتانیایی کرونا تست و موافقت این واکسن در آنجا هم ثابت شده بود. توجه شما را به یک خبر از دنیای فوتبال جلب می کنم. اسکوچیچ سرمربی تیم ملی مان دراگان در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی هم روی نیمکت ایران می نشیند. با گزارش خبرگزاری خبر آنلاین، شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران از توافق مشترک با دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای ادامه همکاری و حضور قدرتمند در ادامه راه خبر داد. به دنبال افزایش شمار بیماران و تلفات ناشی از کرونا در پایتخت روسیه، محدودیت‌های جدید کرونا از امروز دوشنبه به اجرا گذاشته شد. دولت محلی مسکو در بخشنامه‌ای اعلام کرد که محدودیت‌های جدید کرونا که از امروز دوشنبه به اجرا درآمده است، رستوران‌ها، غذاخوری‌ها و کافه‌ها را شامل می‌شود. از امروز مشتریان باید قبل از ورود به کافه‌ها، رستوران‌ها و مراکز درمانی مدرک واکسیناسیون کووید 19 یا گواهی منفی بودن آزمایش کرونا را نشان دهند. بر اساس این بخشنامه، افرادی که در 6 ماه اخیر به کرونا مبتلا شده و بهبود یافتند، می توانند کد ویژه الکترونیکی دریافت کنند. افرادی نیست که تست کرونا ارائه می کنند، آن را باید در یکی از آزمایشگاه‌هایی انجام داده باشند که زیر مجموعه سیستمی به نام امیاس باشد. مرگ‌های روزانه کرونایی در هند پس از 77 روز با 3 رقمی شدن به کمتر از 1000 نفر کاهش یافت. بر اساس گزارش وزارت بهداشت هند، در شبانه روز گذشته 979 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در این کشور جان خود را از دست دادند. با احتساب این آمار، شمار کل قربانیان ناشی از این بیماری به 396730 نفر رسید. همچنین در 24 ساعت اخیر از 1,570,000 آزمایش تشخیص کرونا در سراسر هند، نتایج 46,148 نفر مثبت شد. همکنون تعداد کل مبتلایان به بیماری کووید 19 در هند از ابتدای شیوع تا کنون 3,279,331 نفر شده که از این تعداد بیمار تا صبح امروز 29,309,607 نفر بهبود یافتند. صدر اعظم ژاپن با حضور در میدان هوایی توکیو محل ورود تیم‌های المپیکی در جریان اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا قرار گرفت. به واسطه برگزاری بازی‌های المپیک تابستانی توکیو که کمتر از یک ماه دیگر آغاز می‌شود، روزانه هزاران ورزشکار، کارمند و روزنامه‌نگار وارد پایتخت ژاپن می‌شوند. از همین رو یوشیهید سوگا صدر اعظم ژاپن امروز دوشنبه از میدان هوایی هاندای توکیو بازدید کرد و در جریان اقدامات مرزی برای انتقال کووید 19 قرار گرفت. این مقام دولتی ژاپن با خبرنگاران گفت که ما باید همچنان اقدامات هوشیارانه خود را ادامه دهیم و در صورت لزوم اقدامات اضافی دیگری هم انجام خواهیم داد. مسابقات المپیک توکیو قرار بود از 24 ژوئیه تا 9 اوت سال 2020 برگزار شود که این رقابت ها به دلیل همگیری کرونا برای یک سال به تعویق افتاد و اکنون قرار است که از 23 ژوئیه تا 8 اوت 2021 برگزار شود. نماینده ایران به عنوان یکی از 4 نماینده انجمنهای غیردولتی در کمیته مشورتی عدالت کیفری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد انتخاب شد. کمیته مشترک سازمانهای غیردولتی ویانا از بین 120 نماینده معرفی شده توسط انجمنهای غیردولتی فعال جهان، نماینده ایران را به عنوان یکی از اعضای کمیته مشورتی عدالت کیفری انتخاب کرد. بر همین مبنا رامین رادفر با معرفی جمعیت خیریه تولد دوباره به عنوان یکی از 4 نماینده انجمنهای غیردولتی در کمیته مشورتی عدالت کیفری انتخاب شده است. 4 نماینده از انجمنهای غیردولتی به مدت 4 سال در این کمیته مشورتی فعالیت خواهند داشت و هدف اصلی این کمیته سیاست گذاری و تدوین دستورالعمل‌های لازم برای اطمینان از عدالت کیفری برای افراد مبتلا به اعتیاد در مراحل مختلف بازداشت، محاکمه و مجازات افراد مبتلا به اعتیاد خواهد بود. و ورزشکار ایرانی به فینال مسابقات جهانی شطرنج ناشنوایان راه یافت. مسابقات شطرنج جهانی ناشنوایان با حضور ورزشکاران 30 کشور در بخش‌های بانوان و آقایان از 3 می 2021 به صورت برخط و میزبانی فدراسیون جهانی ناشنوایان در حال برگزاری است و ورزشکاران ناشنوای ایران با 4 نماینده در این دوره از مسابقات حضور دارند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجموعه خبری ساعت 6 رسیدیم. تشکر از همراهیتان. تا ساعت 7:35 و بخش پایانی خبرها وقتتان بخیر.
بود آیا که خرامان زدرم باز آیی، گره از کار فرو بسته ما بگشایی. نظری کن که به جان آمدم از دلتنگی، گذری کن که خیالی شدم از تنهایی. گفته بودی که بیایم چو به جان آیی تو، من به جان آمدم اینک تو چرا می نایی. بس که سودای سر زلف تو پختم به خیال، عاقبت چون سر زلف تو شدم سودایی. همه عالم به تو میبینم و این نیست عجب، به کی بینم که تویی چشم مرا بینایی. پیش از این گردگری در دل من میگنجید، جز تو را نیست کنون در دل من گنجایی. غزل تقدیم شد از عراقی و ما در این لحظه گلبانگ غزل را پیشکش شما خوبان همراه میکنیم.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداری تان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام حضرت حق و سلام بی پایان به همه شما گلبانگ دوستانی که از باب معرفت و لذت شنیدن یک موسیقی دلنشین دیگر با شعر از معرفت و حکمت مخاطب ما هستید و به رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران گوش می دهید. بنده وفا سلامگویتان هستم و به اتفاق سرکار خانم بیات آمده این تا غزلی از حافظ را با صدای هنرمند خوش صدا یعنی جمال الدین منبری تقدیمتان کنیم.
چندان که گفتم غم با طبیبان، درمان نکردند مسکین غریبان. درج محبت بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان.
چندان که گفتیم غم با طبیبان درمان نکردم مسکین غریبان درج محبت بر مهر خود نیست بر مهر خود نیست یارب مبادا کام رقیبان کام رقیبان
آن گل که هر دم در دست بادیست گو شرم بادش از اندلیبان ما درد پنهان با یار گفتیم درمان نکردند مسکین غریبان
آن گل که هر دم در دست بادیست شرم بادش از اندلیبان از اندلیبان از اندلیبان ما درد پنهان با یار گفتیم در دست حبیبان در دست حبیبان ما درد پنهان با یار گفتیم نتوان نفتن در دست حبیبان در دست حبیبان چندان که گفتیم من با طبیبان درمان نکردم مثل این غریبان
یارب امانده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان ای منعم آخر بر خان جودت تا چند باشم از بی نصیبان
یارب امانده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان
یارب امانده تا باز بینم چشم محبان روی حبیبان ای منعم آخر بر خان جودت تا چند باشم از بی نصیبان حافظ نگشتی رسوای گیتی گرمی شنیدی پند ادیبان
ما درد پنهان با یار گفتیم نتوان نفتن در دست حبیبان در دست حبیبان